بخش 15 نقش رهبری و ولایت فقیه در خنثی‌سازی جریان لیبرالیزه کردن انقلاب.
نقش و مدیریت حضرت امام خمینی قدس سره شریف. حقیقت آشکار و تجربه شده ای که فراروی ملت و مردم ما قرار دارد این است که محور اصلی و اساسی ایستادگی و مقابله با جریان غربگرایی و لیبرالیزاسیون انقلاب در طول قریب به 4 دهه انقلاب رهبری و ولایت فقیه بوده است. حضرت امام قدس سره در عصر خود با صلابت و هوشمندی، با شناخت خطوط و گرایشات جریان‌های غربگرا و هشدار و برخورد با اقدامات آنان توانست با آن پدیده‌ها برخورد کرده و نقشه‌ها را خنسا نماید. پس از حضرت امام قدس سره رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای دام مظله العالی با شناخت دقیق حرکت‌ها، خطوط، گرایش‌ها و عملکردها برای عدول از اصول انقلاب و گرایش به سمت غرب به مقابله برخواسته و نقشه و توطئه‌ها را خنسا نمودند.
پافشاری امام بر شعار جمهوری اسلامی در برابر شعار جمهوری دموکراتیک اسلامی در قضیه رفراندوم و ایستادگی ایشان در برابر حرکت‌ها و اقدامات متمایل به غرب در دولت موقت، به ویژه حمایت از اشغال لانه جاسوسی آمریکا که منجر به استعفای دولت موقت گردید، پرتویی از پاسداری از اصول آرمان‌های نظام به شمار می‌آید. هشدارها و برخوردهای حضرت امام رحمت الله علیه با بنی صدر نشان از نگرانی ایشان از پدیده نفوذ بود. امام پس از قائله 14 اسفند سال 1359 که در سال روز درگذشت دکتر مصدق به نمایش گذاشته شد، پیگیری قضیه را به دادستان کل کشور واگذار نمود. دادستان کل کشور در گزارش خود میگوید:
ما این کار را پیگیر شدیم و به مدارک زیاد و هولناکی رسیدیم. یعنی زود فهمیدیم که این یک حادثه نیست، این یک توطئه است. مقدماتی دارد و پیامدهایی. همانجا این کار ارتباطش با جبهه ملی، با گروه رنجبران، لیبرال های دیگر، با رجوی و روابطش با خارج کشف شد. ما هرچه پیش رفتیم مسئله از صورت یک جنایت هم بیرون می آمد. مسئله یک توطئه سیاسی بود.
هشدارهای امام رحمت الله علیه به منتظری درباره اطرافیانش حاکی از نگرانی امام از تاثیرپذیری آقای منتظری از عناصر وابسته به غرب بود. حضرت امام رحمت الله علیه طی نامه‌ای به منتظری می‌نویسد:
به شما نصیحت می‌کنم که بیت خود را از افراد ناصالح پاک نمایید و از رفت و آمد مخالفین نظام که به اسم علاقه به اسلام و جمهوری اسلامی خود را جا می‌زنند جدن جلوگیری کنید. من این تذکر را در قضیه مهدی هاشمی هم به شما دادم.
و در ادامه می آورد:
سعی کنید افراد بیت خود را عوض کنید تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشمی و لیبرال ها نریزد.
حضرت امام رحمت الله علیه در زمینه اعتماد نکردن به دشمن می فرماید:
با توسل به دامن آمریکا ضعف و ناتوانی خود را برملا نسازید و از گرگ‌ها و درنده‌ها برای شبانی و حفظ منافع خود استمداد نطلبید. ابرقدرت‌ها آن لحظه که منافعشان اقتضا کند، شما و قدیمی‌ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می‌کنند و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد. آنان منافع خود را ملاک قرار دادند و به صراحت و در همه جا از آن سخن میگویند.
ایشان درباره سازش پذیری انقلاب میفرماید:
کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم، ولی هیهات که خادمان اسلام به امت خود خیانت کنند. اگر بند بند استخوان‌های من را جدا سازند، اگر سر من را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله های آتش من بسوزانند، اگر زن و فرزند من و هستی من را جلوی دیدگان من به اسارت برند، هرگز امان نامه کفر شرک را امضا نمی کنیم.
مدیریت مقام معظم رهبری در مقابله با جنگ نرم.
پس از پایان جنگ و عبور از حال و هوای دفاع مقدس و شروع دوره سازندگی با شعار توسعه اقتصادی با رویکرد سازندگی، فضای سیاسی فرهنگی کشور وارد فاز جدیدی شد که پاره‌ای از شعارها، رویکردها و عملکرد دولت سازندگی فاصله گرفتن از شعارها و اصول انقلابی را تلقی می کرد.
در این مقطع از تاریخ حرکت انقلاب و با شکلگیری گروه کارگزاران و برخی عناصر تکنوکرات در دولت، اصطلاحاتی همچون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و امثال اینها در ادبیات و گفتمان رهبری برای آسیب شناسی و آسیب زدایی و مقابله با سوء استفاده دشمنان انقلاب از شرایط و روند وضعیت پیش آمده و خونساسازی توطئه ها و دسیسه ها را شاهد بودیم که می توان در حرکت نرم دشمن مدیریت و هدایت رهبری را در سه مرحله بررسی کرد.
مراحل مدیریت. مرحله نخست، مقابله با تهاجم فرهنگی.
نخستین مرحله و شروع برنامه رهبری معظم انقلاب در جهت حفظ و صیانت از اصول و مبانی انقلاب و حراست از استقرار نظام دینی در ریل اصلی که امام بنیانگذار آن بودند، مقابله با تهاجم فرهنگی استکبار به رهبری آمریکا بود. رهبری معظم در راستای تبیین تهاجم فرهنگی تدابیری را مد نظر قرار دادند.
الف، ارائه تعریف از تهاجم فرهنگی.
در بیان تعریف فرمودند:
تهاجم فرهنگی این است که یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی برای مقاصد سیاسی خودشان و برای اسیر کردن یک ملت به بنیانهای فرهنگی آن ملت هجوم برند. آنها هم چیزهای تازه‌ای را وارد این کشور و این ملت کنند، اما به زور، اما به قصد جایگزین کردن آنها با فرهنگ و باورهای ملی.
ب. تبیین و تأکید روی تهاجم فرهنگی و لزوم مقابله.
معظم الله در این زمینه می فرماید:
امروز دشمن بیشترین همت خود را روی تهاجم فرهنگی گذاشته است. مثل جنگ نظامی، چشم را باید باز کرد و صحنه را شناخت. اگر ندانید که دشمن کار می کند یا از آن که می داند فرمان نبرید، پشت سرش شکست است.
در فرازی دیگر می فرماید:
این مسئله تهاجم فرهنگی که ما بارها روی آن تأکید کرده ایم واقعیت روشنی است. با انکار آن ما نمی توانیم اصل تهاجم را از بین ببریم. تهاجم فرهنگی را نباید انکار کرد، وجود دارد. به قول امیر المؤمنین علی علیه السلام: من نام لم ینم عنه. اگر شما در سنگر خوابت ببرد، معنایش این نیست که دشمنت هم در سنگر مقابل خوابش برده است. ما باید توجه داشته باشیم که انقلاب فرهنگی در تهدید است، کما اینکه اصل فرهنگ ملی و اسلامی ما در تهدید دشمنان است.
جیم، تفکیک بین تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی.
به منظور حفظ ارتباط، تداوم، تعامل و تبادل فرهنگی، رهبر معظم انقلاب مرز بین این دو مفهوم را جدا کردند که می توان از چکیده بیانات معظم الله این تفکیک را به شرح زیر برداشت نمود.
تبادل فرهنگی عبارت است از آموختن و فرا گرفتن فرهنگ و معارف از ملت‌های دیگر، ولی تهاجم فرهنگی عبارت است از هجوم یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی به بنیانهای فرهنگی یک ملت برای اجرای مقاصد خود و اسیر کردن آن ملت. هدف در تبادل فرهنگی بارور کردن و کامل نمودن فرهنگ ملی است، ولی هدف در تهاجم فرهنگی ریشه کن کردن و از بین بردن فرهنگ ملی می باشد. تبادل فرهنگی با آگاهی و اراده و انتخاب است، ولی تهاجم فرهنگی با تحمیل و زور و فشار انجام می شود. در تبادل فرهنگی ملت گیرنده موارد مناسب، مطبوع و دلنشین را می گیرد، ولی در تهاجم فرهنگی مواردی را به ملت گیرنده می دهند که نامناسب و مضر است. تبادل فرهنگی در هنگام قوت یک ملت انجام می شود، ولی تهاجم فرهنگی در زمان ضعف یک ملت است. دشمن در تهاجم فرهنگی ابتدا ملت را غافل می کند و سپس به آنها هجوم می برد، ولی تبادل فرهنگی آگاهانه است.